به نام پروردگار مهربان، سلام، صبح بخیر. مجله علمی روزنه. هشتم مهر ماه 1402. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم حدود 55 دقیقه با شما. این مجله علمی شنبه تا چهارشنبه از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی گفتگو به شما تقدیم میشه. ما رو از طریق رادیو گفتگو، پنج روز هفته بشنوید و شنیدن اون رو به دوستانتون هم پیشنهاد کنید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. اما آنچه امروز در این مجله علمی خواهید شنید، جایزه مصطفی در اصفهان، دستاوردهای حوزه تحقیقات شیلات، افسردگی در پاییز و درمان آن، و اخبار حوزه سلامت. مجله علمی لرزنه پر از اطلاعات و دانش و آگاهی. و ما بخش اول گفتگوی ویژه.
گفتگوی ویژه.
اما درباره جشنواره جایزه مصطفی صلوات الله علیه در اصفهان در گفتگوی ویژه امروز و در اولین ارتباط تلفنی می‌خوایم باهاتون صحبت کنیم. این توضیح مختصر رو بدم که پنجمین دوره اعطای جایزه بین‌المللی مصطفی صلوات الله علیه امسال در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار میشه. دیروز هفتم مهر ماه اولین روز بود و چهار دوره قبلی به ترتیب سالهای 94، 96، 98 و 1400 برگزار شد. این جایزه با هدف شناسایی آثار برجسته دانشمندان جهان اسلام آغاز شده. آقای مهندس حسین ریوندی، مدیر ارتباطات و ترویج بنیاد مصطفی صلوات الله علیه، هم از طریق تلفن با ما همراهند. آقای مهندس ریوندی، سلام، صبح بخیر.
عرض سلام دارم و صبح بخیر خدمت شما، همکارانتون و همه شنوندگان عزیز برنامه.
درود بر شما. من یه توضیحات مختصری دادم، اما توضیحات تکمیلی تر رو از زبان شما بشنویم، ضمن اینکه دیروز هم اولین روز و افتتاحیه این جشنواره بوده. بفرمایید، خواهش میکنم.
با بله، همونجوری که فهمیدید ما در حال برگزاری پنجمین دوره اعطای جایزه مصطفی هستیم.
بله.
جایزه ای که با ماموریت الگوسازی و تجلیل از دانشمندان برجسته جهان اسلام کار خودش رو از یک دهه پیش شروع کرد و به آثار نوآورانه در مرزهای دانش، در حوزه‌های ICT، نانو، علوم زیستی و پزشکی و حوزه علوم پایه و مهندسی اعطا میشه و تلاش داره که به یک نماد شایستگی و برتری علمی در سطح جهان تبدیل بشه. خب ما در 4 دوره گذشته به 14 دانشمند برجسته از کشورهای مختلف اسلامی جایزه مصطفی رو اعطا کردیم و در پنجمین دوره اعطای جایزه که فراخوانش از 2 سال پیش به حدود 21,000 نهاد علمی دنیا ارسال شد، حدود 2600 پرونده علمی از 110 کشور جهان در کارگروه علمی جایزه مصطفی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت 5 برگزیده جایزه مصطفی مشخص و معرفی شدند که روز 10 مهر در اصفهان آیین اعطای جایزه مصطفی برگزار میشه.
بله.
و از برگزیدگان تقدیر میشه. همونجوری که فرمودید، هفته جایزه مصطفی از 6 تا 12 مهر هست و از 6 با ورود مهمانان غیر ایرانی که 130 شخصیت برجسته علمی و فناوری از 31 کشور جهان در این دوره از اعطای جایزه حضور دارن شروع شد. روز گذشته 7 مهر ما افتتاحیه هفته جایزه مصطفی رو در مرکز همایش‌های بین‌المللی اصفهان با حضور ریاست محترم جمهوری داشتیم.
بله.
و عموم علاقه‌مندان به علم و فناوری و خانواده‌ها حضور داشتن و محوریت ترویج و تکریم علم و فناوری این آیین برگزار شد. امروز هم ادامه برنامه ها در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و پژوهشگاه رویان برگزار میشه و افتتاحیه نشست تبادل علم و فناوری موسوم به نشست استپ رو امروز الان در حال برگزاری هست.
بله.
این نشست ها 8 تا 10 مهر در مرکز پژوهشی و دانشگاه های برجسته اصفهان به صورت متمرکز و در دانشگاه های مختلف کشور به صورت پراکنده با حضور دانشمندان برجسته جهان اصفهان در قالب سخنرانی، گفتگو و پنل های مختلف علمی ادامه پیدا میکنه و فردا هم در دانشگاه اصفهان، صنعتی اصفهان، اونیتشکی اصفهان این برنامه ها به صورت متمرکز هست.
آقای مهندس ریوندی، راجع به مراسم دیروز و برتر شدن استاد دانشگاه هاروارد امید فرخزاد برام بفرمایید که با توجه به کار بسیار مهم و تحقیق بسیار مهمی که داشتن روی اثر بالینی داروهای نوین بر پایه نانوذرات، کمی برامون بیشتر توضیح بدید.
خب بله، برگزیدنگان جایزه مصطفی، خب آقای پروفسور و فرخزاد که دانشمند شهیر ایرانی هستند و به همراه آقای پروفسور احمد حسن از مصر به صورت مشترک برگزیده جایزه مصطفی شدن. حالا اشاره هم داشته باشم در حوزه برگزیدگان مقیم کشورهای اسلامی هم خانم پروفسور خوری از لبنان به همراه آقای پروفسور احمد فوزی اسماعیل از مالزی و آقای پروفسور مراد فیصل از ترکیه به صورت مشترک هم در این حوزه سه برگزیدار داشتیم. آقای پروفسور فرخزاد که روز گذشته هم وارد ایران شدند و الان در برنامه‌های در تهران حضور دارند و بعد در اصفهان هم حضور ایشون رو از فردا خواهیم داشت، همجوری که فهمیدید در حوزه علم و فناوری زیستی و پزشکی برگزیده جایزه مصطفی شدن که در حوزه داروهای پیامرسان و به همراه کاربردش در حوزه نانو تونستن این اثر رو توسعه بدن و در این حوزه اثری بسیار خوب رو در معرفی بکنن.
آقای مهندس ریوندی، من دیشب داشتم مطالعه میکردم روی کار آقای پروفسور فرخزاد، خیلی کار بسیار مهمی هست، به خصوص برای افرادی که دچار بیماری‌های صعب‌العلاج مثل سرطان هستند. یعنی اثر بالینی داروهای نوین بر پایه نانو ذرات از طریق اون ابزارهای دارورسان پهپادهای نانوزیستی میتونه یک تحول شگرف رو در درمان این بیماران رقم بزنه. و البته طراحی برچسب کلاژن هم جز کارهای دیگری بود که در این حوزه پروفسور انجام داده بودند. این باعث افتخار ماست که یک ایرانی استاد دانشگاه هاروارد هست و چون این کارهای بسیار سختی و درمانهای نوینی در درمان سرطان تحول به وجود آوردند.
بله همینطوره، برگزیدگان جایزه عمدتاً فعالیتهایی که داشتن موجب تحولی در حوزه علمی خودشون در سطح جهانی شده و ما امیدواریم که با اعطای جایزه مصطفی همکاری های علمی رو بین دانشمندان و به خصوص دانشمندان ایرانی که به هر حال در شاید خارج از ایران هم در حال همکاری هستن بتونیم با مراکز علمی و فناوری کشورمون همکاری مختلفی رو تعریف بکنیم و به عبارتی نشست های علمی و فناوری هم که طی چند روز هستش تلاش میکنه که به شبکه سازی بین دانشمندان جهان اسلام بپردازه و افرادی که به صورت تخصصی در این حوزه کار میکنن در نشست‌های علمی که با هم روی موضوعات علمی در مرزهای دانش گفتگو میکنن. امیدواریم که بعد از این برنامه ها ارتباطات علمیشون تقویت پیدا کنه و همکاری ها توسعه پیدا کنه
انشاءالله. نکته مهم دیگری آقای مهندس ریوندی مد نظرتون هست بفرمایید.
خیلی ممنون از فرصتی که دادین، انشاءالله بتونی میزبان خوبی برای عموم علاقمندانی که در برنامه های هفته جایزه مصطفی حضور پیدا میکنن باشی.
انشاءالله خیلی متشکرم از اینکه با ما صحبت کردید، با اتون خدافظی میکنم.
متشکرم از شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. درباره جشنواره جایزه مصطفی در اصفهان گفتگو کردیم با آقای مهندس حسین ریوندی، مدیر ارتباطات و ترویج بنیاد مصطفی.
جایزه دو سالانه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. بنیاد علم و فناوری مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با چشمانداز گسترش صلح، امنیت و رفاه بشریت فعالیت خود را در سال 1391 آغاز کرده و مأموریت خود را توسعه علم و فناوری در جهان اسلام قرار داده است و برای تحقق آن شناسایی و تجلیل از دانشمندان برجسته زمینه‌سازی برای توسعه تعاملات پژوهشگران و افزایش همکاری و همافزایی کشورهای اسلامی در حوزه‌های علم و فناوری را با تأکید بر فناوری‌های پیشرفته در دستور کار دارد. در راستای تجلیل از دانشمندان برجسته و زمینه‌سازی همکاری و توسعه علمی در جهان، جایزه مصطفی به عنوان یکی از نمادهای شایستگی و برتری علمی در سطح جهان شکل گرفت. این جایزه به اثری نوآورانه در مرزهای دانش تعلق می‌گیرد که توسط افرادی شاخص در حوزه‌های علم و فناوری ارائه شده و زمینه ساز بهبود زندگی بشریت باشد. برگزیدگان پنجمین دوره اعطای جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم:
پروفسور احمد حسن هست، استاد دانشگاه کوینز کانادا.
پروفسور احمد حسن برگزیده سال 2023 جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، استاد دانشگاه کوینز کانادا، متولد 1355 مصر، با اثر کاوش مخازن نرم‌افزاری MSR در حوزه علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات. پروفسور احمد حسن در سطح جهان در زمینه نرم‌افزار نامی شناخته شده است. تحقیقات وی در زمینه نرم‌افزار موضوعاتی مانند کد و کد منبع را با هم می‌آمیزد. احمد حسن در مورد نرم‌افزار در حوزه‌های مختلف شامل نرم‌افزار به عنوان منبعی برای سرویس دهی، نگهداری نرم‌افزار، توسعه نرم‌افزار، تحلیل و مرور نرم‌افزارهای مشابه تحقیق کرده است. پژوهش‌های او در زمینه داده‌کاوی شامل مؤلفه‌هایی مانند الگوسازی پیش‌بینی کننده، جنگل‌های تصمیم تصادفی، عیب‌یابی، نقص زدایی، برنامه‌های نرم‌افزاری و یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی است. مخازن نرم‌افزار یک حوزه چند رشته‌ای است که روش‌های مهندسی نرم‌افزار، داده‌کاوی، هوش مصنوعی و بازیابی اطلاعات در آن با هم ترکیب می‌شود. محققان می‌توانند با بکارگیری این روش‌ها در داده‌های مخزن نرم‌افزار اطلاعات خوبی در مورد فرایندهای توسعه، کیفیت و تکامل نرم‌افزار به دست آورند. کاوش مخازن نرم‌افزار فرصت‌هایی را برای ارتقای فعالیت‌های مهندسی نرم‌افزار و تحلیل نواقص برنامه‌ها برای جلوگیری از وقوع آنها فراهم می‌کند. چالش‌های کیفیت و امنیت مهندسی نرم‌افزار را می‌توان با تجزیه و تحلیل اطلاعات بدون ساختار از مصنوعات مختلف توسعه نرم‌افزار حل کرد. پروفسور حسن همچنین بنیانگذار کنفرانس کاوش مخازن نرم‌افزار و جامعه تحقیقاتی پیرامون این موضوع در سراسر جهان بوده است. برای آشنایی بیشتر با این دانشمند به mustafaprize.org رجوع کنید.
مجله علمی روزانه و بخش رویداد.
رویداد.
همچنان گفتگوی ما در برنامه روزانه درباره جشنواره جایزه مصطفی ادامه داره و می‌خوایم در این لحظه با همکارمون که مستقر در این جشنواره هستن صحبت کنیم. آقای محسن رسولی، سلام، صبح بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما خانم آدابی عزیز و همه شنوندگان عزیز رادیو
گفتگو. آقای رسولی، یه مقدار جاتون رو تغییر بدین، صدای شما رو با کیفیت بهتری بشنویم لطفاً. متشکرم. آقای رسولی، راجع به افتتاحیه بفرمایید که با چه روی کردی بود و جلسات و سخنرانی ها و پنل های علمی با چه موضوعاتی تقدیم دوستان و علاقمندان میشن در جشنواره جایزه مصطفی در اصفهان؟
بسیار عالی، چشم. پنجمین دوره جایزه بین المللی علمی مصطفی صلوات الله علیه از دیروز کار خودش رو آغاز کرد.
بله.
و افتتاحیهش با حضور ریاست محترم جمهور توی سالن اجلاس سران شهر اصفهان برگزار شد که اگر بخوایم محوریت اصلی اصلا این دوره جایزه مصطفی رو که هر دو سال یک بار داره در 10 سال گذشته در ایران برگزار میشه خدمتتون بگم، بحثیه که امروز همه رو درگیر خودش کرده، بحث هوش مصنوعی یا Artificial Intelligence AI اصطلاحاً.
بله.
که امسال هم دانشمندانی که حضور پیدا کردن از کشورهای مختلف اسلامی، دانشمندان مسلمان، بخش عمده نشست ها، تبادل تجربیاتشون، حالا رویدادهایی که در نظر گرفته شده در این دوره 3-4 روزه به همین مبحث اختصاص داره. و توی افتتاحیه هم ما اکثر کلیپ ها و ویدیوهایی که میدیدیم از طریق هوش مصنوعی تولید شده بود که
بلی.
مثلا دانشمندان مسلمان صده های گذشته رو حرفای امروزی رو از زبانشون میشنیدیم.
بله. خب خیلی جالب بوده، پس یک جذابیت بصری هم داشته در اون حوزه.
بله بله بله. و یکی از حالا جذابترین سخنرانی های ریاست محترم جمهور هم توی همین مراسم بود.
بله.
که در واقع اشاره‌ای داشتن به علم نافع از دید اسلام. به هر حال این در واقع جایزه داره به مسلمانان، دانشمندان مسلمان اهدا میشه و یکی از اهداف اصلی جایزه مصطفی اینه که مشکلات جهان اسلام و کشورهای اسلامی
بله.
از طریق خود دانشمندان این کشورها، دانشمندان مسلمان حل بشه و به همین خاطر اصلا هر دو سال یک بار میاد همه این دانشمندان رو گرد هم جمع میکنه تا آخرین دستاورده خودشون رو با هم به اشتراک بگذارن.
بسیار عالی. خب فقط موضوعات هوش مصنوعی بود یا اینکه راجع به زیست بوم های علم و فناوری و حوزه سلامت هم بحث هایی هست؟
ببینید سه تا محور اصلی داره به طور کلی جایزه مصطفی. یه بخشیش بحث فناوری و تکنولوژی، یه بخشیش بحث علوم زیستیه و یه بخشیش هم در حوزه نانو، البته بخش جانبی هم در نظر گرفته شده براش. این
بله.
سه محور اصلی توی هر دوره‌ای که برگزار میشه برندگان خاص خودش رو داره، اما توی هر دوره هم تمرکز ویژه‌ای روی یک موضوع میشه که همونطور که خدمتتون عرض کردم این دوره به هوش مصنوعی پرداختن. اما جوایزی که روز دوشنبه قراره اهدا بشه به برندگان
در شب میلاد حضرت رسول اکرم،
دقیقاً اینها در واقع توی این سه حوزه مختلف هستن به علاوه هوش مصنوعی که گفتم تمرکز ویژه‌ای در این دوره نسبت بهش وجود داره.
بسیار عالی. خب نکات دیگری که مد نظرتون هست که ما نمیدونیم بفرمایید. خواهش میکنم.
عرضم به حضورتون که شهر اصفهان رو که حالا از دیروز که ما وارد این شهر شدیم، مثلا قبل از ورود به این شهر خیلی جالبه، به طور کلی مثل خیلی از رویدادهای بزرگی که مثلا توی تهران برگزار میشه،
بله.
زمانی که شما در شهر قدم میزنید، توی اتوبان‌ها گذر میکنید، تماما این موضوع بهتون یادآوری میشه. شهر اصفهان الان تو اون وضعیته.
چقدر جالب.
و دیروز آره مراسم افتتاحیه‌اش هم به قدری شلوغ بود که جمعیت انبوهی بیرون از سالن اجلاس سران داشتن مراسم رو دنبال میکردن. خود من که برای حالا صحبت با همکارانمون توی شبکه‌های مختلف می اومدم از سالن بیرون، برمیگشتم دیگه جام پر شده بود،
یعنی
اصلا انبوه جمعیت وجود داشت. و نکته بسیار مهمی که در مورد این جایزه وجود داره اینه که داره جایگاه خودش رو مثل جایزه نوبل در
بله.
جهان، در جهان اسلام پیدا میکنه و الان کشورهای حتی غیر مسلمان و دانشمندان غیر مسلمان هم سعی دارن بتونن در این جایزه شرکت بکنن و سهمی داشته باشن در
بله.
این رویداد علمی.
ضمن اینکه این جایزه برای دانشمندان برجسته جهان اسلام در حوزه علم و فناوری هست، ولی شاید حالا در آینده دانشمندان غیر مسلمان هم بتونن به این جشنواره راه پیدا کنند.
بله دبیرخونه داره
بله.
قضیه فکر میکنه و شاید دوره آینده که برگزار شد، دوره ششمش، ما یه بخشی رو داشته باشیم به عنوان جایزه مصطفی برای دانشمندان غیر مسلمان.
درسته. آقای رسولی، متقاضیان میتونن فرم ثبت نام رو تکمیل کنن و ارسال کنن؟ تارنمای جشنواره رو میفرمایید
برای شرکت در
بله
این جایزه
بله.
ببینید این جایزه اصلا مکانیزمش به این شکله که من محسن رسولی اگر یک مقاله ای دارم، یک دستاورد علمی دارم، خودم نمیتونم اونو به جشنواره به دبیرخونه ارائه
خب،
بدم.
روندش چه
باید؟ باید یک مرکز علمی معتبر یا دانشگاه یا پژوهشگاه یا یک ستاد علمی من رو تایید بکنه
بله.
و اونها معرف بنده برای حضور در این جشنواره.
پس شخصی کسی نمیتونه ثبت نام کنه، حتما یک مرکز علمی معتبر باید
بله.
فرد معرفی کنه.
به همین که سطح در واقع این جایزه در سطح آره بین المللی تونسته خیلی بالا باشه
بله.
و دانشمندان مطرح، یعنی دانشمندان مثلا درجه دو سه و چهار و اینها نیست، دانشمندان درجه یک جهان
بله.
اسلام و کشور اسلامی و دانشگاهی مطرح جهان اسلام دارن در این رویداد شرکت میکنن.
درسته. قبل از اینکه با شما ارتباط بگیریم با مدیر ارتباطات و ترویج این بنیاد آقای مهندس حسین ریوندی صحبت کردیم
داره.
و کمی هم راجع به پروفسور امید فرخزاد که در حوزه اثر بالینی داروهای نوین بر پایه نانو ذرات تحقیقات خوب و گسترده انجام داده بودند صحبت شد
داره.
در این زمینه اگر شما، چون میدونم که تحصیلاتتون در این حوزه هست، صحبت بفرمایید. این پهپادهای نانوزیستی رو اگر ممکنه یه مقدار برای دوستانمون تو بدید.
والا از موضوعاتیم که پهپادها کلن در 10 سال گذشته
بله.
خیلی تونستن جای خودشون رو در زندگی روزمره انسان‌ها در سراسر دنیا
بله.
باز بکنن. یه زمانی فقط مثل هر فناوری دیگه اختصاص داشت به حوزه نظامی.
درسته.
یا حالا حوزه سری که حالا شاید نظامی باشه شاید غیر نظامی باشه
بله.
اما کم کم تونستن به خاطر جذابیتشون، به خاطر کاربردهای وسیعی که دارن، بیان و توی زندگی روزمره از پیکی که برای شما غذا رو یادم در
بله.
گرفته تا حتی یک تفریح باشه برای کسانی که یک مسافرت میرن، خودشون یک پهپادی داشته باشن، یک کوادکوپتر داشته باشن برای فیلمبرداری از زوایای مختلفی، مثلا از آسمان، از سفر خودشون. این پهپادهای زیستی هم در واقع دو بخش داره. چرا بهشون میگن زیستی؟ یه بخشی به خاطر عمل کرد و پارتنرهایی که دارن در حوزه علوم زیستی، اما یه بخشیش اون در واقع متریال و ماده‌ایه که این پهپادها ازش ساخته شدن که در صورتی که مثلا منهدم بشن، حالا به هر طریق، یا در طبیعت باقی بمونن، کمترین آثار تخریبی رو
دارن.
روی طبیعت
بله.
بگذارن و به نوعی همزیست باشن با محیط پیرامون خودشون.
کاری که پروفسور فرخزاد انجام دادن، از این پهپادها به عنوان ابزارهای دارورسان برای رسیدن به اون سلولهای تارگت و هدف استفاده کردن که یک تحول نوین هست برای درمان سرطان به خصوص.
بله، همین، این در واقع کارکرد زیستی که خدمتتون عرض می‌کنم.
بله.
همین یکی از نمونه‌هاش همین. حالا ما سعی داریم با ایشون اگر شد یک فرصت مفصلی مصاحبه‌ای انجام بدیم، چون ایشون در واقع یکی از مثلا دوره گذشته که پروفسور
بله.
کامران وفا
بله بله.
از ایران شرکت کرده بودن و جزو برندگان جایزه بودن، امسال هم آقای فرخزاد هستن که ما تمام سعیمون میکنیم
انشالله
گیرشون بیاریم و باشون در این مورد گفتگو بکنیم.
انشالله. خیلی متشکرم از شما همکار محترم آقای محسن رسولی، مستقر در جشنواره جایزه مصطفی. با تو خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بنیاد علم و فناوری مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با چشمانداز گسترش صلح، امنیت و رفاه بشریت، فعالیت خود را در سال 1391 آغاز کرده و مأموریت خود را توسعه علم و فناوری در جهان اسلام قرار داده است و برای تحقق آن، شناسایی و تجلیل از دانشمندان برجسته، زمینه سازی برای توسعه تعاملات پژوهشگران و افزایش همکاری و همافزایی کشورهای اسلامی در حوزه‌های علم و فناوری را با تأکید بر فناوری‌های پیشرفته در دستور کار دارد. در راستای تجلیل از دانشمندان برجسته و زمینه‌سازی همکاری و توسعه علمی در جهان، جایزه مصطفی به عنوان یکی از نمادهای شایستگی و برتری علمی در سطح جهان شکل گرفت. این جایزه به اثری نوآورانه در مرزهای دانش تعلق می‌گیرد که توسط افرادی شاخص در حوزه‌های علم و فناوری ارائه شده و زمین ساز بهبود زندگی بشریت باشد. برگزیدگان دورهای گذشته جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم،
it's always difficult to talk about oneself in an objective manner, but I've had a career which started in Turkey. I had all of my secondary education and my university education in Turkey. Erol Gelenbe.
Professor Sami Erol Gelenbe, برگزیده سال 2017 جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، دانشمند کامپیوتر، مهندسی الکترونیک و ریاضیدان کاربردی اهل ترکیه، عضو انجمن علمی ترکیه بلیم آکادمی و دارای مقام استادی در رشته مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه امپریال علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات، متولد 1945 ترکیه. اثر شبکه جی، حوزه دریافت جایزه علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات. اساس عملکرد سیستم ICT مبتنی بر شبکه‌های صف و راه حل مؤثران از لحاظ محاسباتی در قالب محصول می‌باشد. دستاورد جدید ارول تحت عنوان شبکه‌های جی یا شبکه‌های گلمبه تنها پیشرفت بزرگ در این زمینه پس از دهه 1990 محسوب می‌شود که معید این موضوع است که می توان عملکرد سیستم های ICT که تلفیق کننده توابع مهم کنترل هستند را از طریق ریاضیات ارزیابی کرد. در نظریه صف که یک نظم درون نظریه احتمال ریاضی است، شبکه جی شبکه صفحه تعمیم یافته یا شبکه گلمبه، یک شبکه باز از صفحای جیست